صدای صبح را آنطور که هست بشنوید.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس
کن. صبح با نام تو آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، می دونم اون دار هوای ما.
شهر. صبح بخیر مردم عزیز. برای ارتباط با پارک شهر میتونید پیام کوتاه ارسال کنید به 3094 و یا میتونید تماس بگیرید با 2265 2465 و 2265 2466. اما همکنون ارتباط ما برقرار شده با همکار خبرنگارمون سرکار خانم زهره محمدی، براتون خبرهای خوبی دارن. خانم محمدی سلام میکنم بهتون.
سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. با اخبار خوب پارک شهر همراهتون هستم.
ارادتمند شنونده این، بفرمایید.
بله. یه شرکت دانش بنیان در عراق با تولید بزرگترین خشک‌کننده انجمادی مواد غذایی و دارویی موفق شده از خروج سالانه 15 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کنه و ایران رو در جمع 6 کشور تولید کننده این محصول استراتژیک قرار بده. مدیر صد و شبکه زهکشی نسائبم گفت بارندگی های اخیر حجم ذخیره صد نسائبم رو به 50% افزایش داده. خانواده امیرعلی صائبی امیری، نوجوان فوتبالیست اهل امیرکلای مازندران، پس از مرگ مغزی فرزندشون به دلیل بیماری، در اقدامی ارزشمند و خیرخواهانه اعضای بدن دلبندشون رو اهدا کردند. امیر علی رفت، اما یادش همیشه در خاطر همه ورزشکارا و به خصوص فوتبالی ها زنده میمونه. معاون امور صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان از تولید کاملترین و متنوعترین کوئل احتراق خودروی کشور به دست تولید کنندگان این استان خبر داد. طرح زمستان گرم به همت خادمان آستان امامزاده روح الله تهران برگزار و در این طرح سی دستگاه بخاری بین خانواده های کم برخوردار جنوب تهران توزیع شد. بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد با دستور رئیس جمهور نوع وثیقه گذاری وام های زیر 100 میلیون تومان تغییر میکنه تا مردم بتونن تسهیلات خرد و آسان تر دریافت کنن. چهار محصول بیولوژیک مهار آفات گلخونه‌ای با دانش فنی یک شرکت دانش بنیان داخلی تولید شد. این محصولات در عین دارا بودن کیفیت بالا از نظر قیمت هم 1/5 نمونه خارجیه. و با همیاری بنیاد خیریه وفاق سبز علوی و کمیته امداد امام خمینی، یک مدرسه نیکوکاری و چند خانه برای مردم روستای چاهکیچی دلگان در استان سیستان و بلوچستان ساخته شد. مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلگان گفته با افتتاح این مدرسه 70 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی این روستا از فضای آموزشی مطلوب بهره‌مند شدند.
خانم محمدی خیلی ممنونم.
خدا نگهدار.
متشکرم از شما. خانم زهره محمدی همکار خبرنگار ما با بخش خبرهای خوب در کنارمون بودن. ساعت شد 7:04:30. عصر دیروز محمد بخشایش گفتگویی کرده با آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت. با همدیگه بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر بهادری جهرمی، سخنگوی محترم دولت. حال شما خوبه دکتر؟
سلام علیکم، سلامت باشید، ممنون از شما.
خیلی از مردم الان وقتی صحبت از اقدامات دولت میشه، شاید به خاطر گاهشون به این هستش که شاید اتفاقاتی که داره میافته همچنان در راستای اتفاقاتی هستش که در گذشته افتاده و اون روند گرانی‌ها و تورم و اینها. مردم از کی توقع داشته باشند که به هر حال اون اتفاقات خوبی که در صحبت‌های آقای رئیسی در زمان انتخابات و بعد از اون از سوی مسئولان بوده به منصه ظهور میرسه، خبرهای خیلی خوب بشنون، اتفاقات خوب رو در زندگیش.
مجددا بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب عزیزمون. عرض بکنم که خبرهای خوب که داریم میشنویم، مثلا در حوزه بهداشت و واکسیناسیون و کنترل این کرونا، ما کم خبر خوب شنیدیم در وضعیتی که با روزانه بیش از 700 کشته ما مواجه بودیم. هموطنان عزیزمون در طول یک روز بیش از 700 نفر فوت میکردن. در چه زمانی؟ در زمانی که مدارس تعطیل، دانشگاه ها تعطیل، عبور و مرور زبان ممنوع، رستوران ها تعطیل، مغازه ها صنوف خیلی هاشون تعطیل، مجامع عمومی تعطیل، ورزشگاه تعطیل، یعنی همه محدودیت ها ایجاد شده، یا حالا همه کلمه دقیقی شاید نباشه، بسیاری محدودیت ها ایجاد شده، در این حال هم روزانه 700 نفر پشت ما شاهدش هست.
درست.
الان چه وضعیتی داریم؟ الان وضعیتی داریم که هیچ یک از این محدودیت‌ها وجود نداره، یعنی محدودیت‌ها حداقلی است، بیشتر هوشمند و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. در عین حال الحمدلله وضعیت بستری، وضعیت عرض بکنم سرایت، وضعیت مرگ و میرها به شدت کاهش پیدا کرده، به شدت کنترل شده. یعنی ما مثلا با گزارش‌های 20 و 30 نفر در روز مواجه هستیم که انشالله این هم باز هم با رعایت بیشتر، با کنترل بیشتر عرض بکنم بهبود خواهد یافت.
درست.
ما این یه نعمت خبرهای خوب، چون شما سوالتون این بود که آره ما خبر خوبی نمیشنویم به واسطه گذشت، و نه ما خبر خوب
الان های دکتر اینا کف اتفاقات خوبی هستش
در حوزه اقتصادی. خبر خوب توسعه میزان فروش نفت، خبر خوب ورود ارز ناشی از همین فروش نفت و محصولات نفتی و سایر عرض بکنم صادرات های حوزه غیر نفتی ما به داخل، و کنترل بازار ارز، ثبات نسبی که در بازار ارز حاصل شده، خبر خوبه، خبرهای خوبی است که با تلاش همین مردم، با همراهی و همدلی همین مردم محقق شده است. مثل همین داستان کنترل کرونا، خبر خوبی است که با تلاش همین مردم، با عنایت خدا، با پیگیری و کار جهادی دولت و تلاش همین مردم محقق شده. مشابه این اخبار خوب زیادی قابل احصا، قابل بیان هست. اگر خواستید من برای شما یکی یکی دوباره باز هم مثال خواهم زد.
من منظورم اون چیزی بودش که در سفره مردم و در زندگی روزمره مردم بر اساس اون چیزی که در میارن دخل و خرجشون هستش نشون داده بشه. اینها که میفهمید که واقعا قابل لمس هست، خیلی هم مردم در از این نگاه راضی هستند با توجه به پیام‌هایی که داریم، با توجه به حتی کسب و کارشون به حال داره کم کم رونق میگیره به خاطر کرونا. اما خب ما این کرونا رو اگر بذاریم کف اتفاقاتی که به حال پیش اومد به واسطه کرونا، از الان به بعد مردم توقعاتی که دارن رو میخوام بدونم که کی میتونن که
یه مسئله اینه که ما بگیم آقا مردم شاید توقعشون از دولت مردمی بیشتر باشه. این حرف حقی است. بله، توقع مردم از دولت مردمی شاید بیشتر باشه. طبیعتاً با اولویت، آقای رئیس جمهور همون ابتدای ایام انتخابات هم فرمودن اولویت اول سلامت مردمه.
بله.
خب اولویت اول الحمدلله تا حدود بسیار زیادی موفق عمل کرده، ان شاءالله همین مسیر هم با همراهی و همدلی مردم پیش خواهد رفت. اولویت دوم طبیعتاً میشه کسب و کار. خود شما اشاره فرمودید. در حوزه کسب و کار وقتی ما همون محدودیت‌ها رو برمی‌داریم، یه مقداری چرخ بازار شروع می‌کنه به چرخیدن. تازه چرخ بازار راه می‌افته، کم کم شروع می‌کنه به چرخیدن. وقتی ما حوزه تعاملات بین‌المللی، سیاست خارجی رو پویا و فعال می‌کنیم، در طول یه هفته، دو هفته شما می‌بینید سفر وزیر خارجه به چینه، می‌بینید سفر معاون اقتصادی رئیس جمهور به عنوان نماینده رئیس جمهور به آمریکای لاتینه، می‌بینی سفر وزیر راه به سوریه، می‌بینی عرض بکنم که سفر اسپشیال هیئت‌های خارجی به ایرانه، سفر رئیس جمهور به روسیه.
درست.
یعنی چی؟ یعنی حوزه دیپلماسی ما فعال شده، و مهمتر این که دیپلماسی در خدمت اقتصاد قرار گرفته. یعنی اولویت فعالیت‌های دیپلماتیک هم شده مسائل اقتصادی، حوزه تجارت خارجی، ارزاوری، توسعه صادرات، یعنی فعال کردن و حمایت از تولید، حمایت از تامین کالاهای اساسی و مسائلی از این دست. یعنی این زیر ساخت ها الحمدلله فعال شده. ما توسعه صادراتمون با بقیه کشورهای همسایه ظرف همین 5 ماه فعالیت دولت اخیر بیش از 3 برابر شده.
درست.
یعنی حجم معادلات و مبادلات طبیعتا خیلی افزایش پیدا کرده. وقتی این مسیر شروع میشه، الحمدلله چرخ اقتصاد کم کم شروع به فعال شدن جدی تر میشه. الحمدلله آقای رئیس جمهور هم اشاره کردن، بنده هم اشاره کردن، یکی از آفتهای اساسی حوزه اقتصاد که بی‌ثباتی در بازار رو ایجاد میکرد و هم مشکلی رو به قول شما بر سر سفره مردم ایجاد میکرد، هم اجازه سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی رو نمیداد، این تورم لجام گسیخته‌ای بود که وقتی دولت تحویل شد و فعال شد، نرخ تورم سالانه ما به گزارش مرجع رسمی داشت به 60% می‌رسید. یعنی ما نرخ رسمی 59% رو داریم. تورم بی سابقه که فقط مثلا در یه دوره وقتی کشور ایران یه جورایی مثلا متفقین به نوعی اومده بودن گرفته بودنش، ما یه همچین تورمی در تاریخ ایران، نه جمهوری اسلامی ایران ها، در تاریخ ایران تجربه کردیم. ایران برای 4 سال متوالی تورم حدود 40 و 40 به بالا که میگم حالا 59 هم رفته تجربه کرده. این بی سابقه است، کم سابقه نیست، بی سابقه است. یعنی یه همچین وضعیت اقتصادی که بنا بوده نرخ تورم با یه همچین شیبی به صورت صعودی بره بالا، الان الحمدلله شیب صعودیش کنترل شده. ببینید تورم از بین نرفته.
گفتگوی پارک شهر رادیو تهران رو میشنوید با آقای بهادری جهرمی، سخنگوی دولت.
ولی دیگه اون سرعت رشدش مهار شده، یعنی دولت تونسته موفق شده به نوعی این تورم لجام گسیخته رو در اختیار خودش بگیره، بتونه به نوعی کم کم مهارش بکنه و بتونه انشاءالله به برنامه های بودجه سال آتیش بتونه حتی کاهشش هم بده.
یعنی
دوم اینه، ببینید اول دولت باید با این بیمار اقتصادی که مواجه شده که در حال کماست، اول باید به ثبات نسبی برسونه، فعلا مهارش کنه، بعد حالا برنامه اقتصادی خودش رو طراحی میکنه. تازه دولت اولین بودجهش میشه بودجه 1401. یعنی اولین برنامه و بودجه دولت 13 بودجه 1401 که بودجه رو خودش داده، برنامه رو خودش داده، خودش اولویت ها رو مشخص کرده، خودش ترازی و ناترازی عملیاتی و غیر عملیاتی بودجه رو مشخص کرده. آنچه مهم است در چارچوب بودجه 1400، در چارچوب مسیری که داشته پیش می‌رفته، خلق پول‌ها رو دولت کنترل کرده، تورم‌ها رو کنترل کرده، گران فروشی‌ها رو دولت فعال کرده، ابزارهای نظارتیش رو نسبت به بازار، و مانع شده که ما شاهد گران فروشی‌های بی دلیل گسترده باشیم. مواردی اگر گزارش میشه بلافاصله دولت ورود می‌کنه، یعنی اونجایی که یه جایی گران فروشی صورت می‌گیره، یعنی قیمت تمام شده یه عددی به عددی بالاتر از اون به صورت غیر معقول، یعنی سود غیر متعارفی جای اخ بشه، دولت سریع ورود میکنه. دولت امروز دولتی نیست که خوابیده باشه و کاری به بازار نداشته باشه. ولی اینکه شما میگه آقا الان چرا هنوز مثلا فرض کنیم تورم داریم، خب قبلا هم عرض شده تورم امروز نتیجه تصمیمات دیروزه، همچنان که تورم سال آتی نتیجه اقدامات امسال خواهد بود. یعنی ما سال آتی میتونیم نتیجه بلند مدت اقتصادی، میان مدت و بلند مدت اقتصادی، عرض کنم اقدامات امسال رو ببینیم، همچنان که امروز داریم نتیجه اقدامات سال گذشته رو میبینیم.
یعنی من برداشتم از صحبت های شما این بودش که ما انشالله حداقل از اول سال آینده شاهد تورم حداقل در کالای اساسی دیگه نخواهیم.
ما همین امسال هم در برخی از کالاها به طور خاص اونایی که سفره مردم بوده، در همین چند ماه هم دولت تا حدود بسیار زیادی تورم رو کنترل کرده. یعنی چی؟ یعنی در کالاهای اساسی نرخ تورم کالاهای اساسی از نرخ تورم عمومی کمتر بوده، قیمت‌ها کنترل شده. چرا؟ برای اینکه همون که شما فرمودید به سفره مردم هر چی میشه کمک بشه که فشار کمتری وارد بشه. ولی این جمله‌ای که شما می‌فرمایید که آقا ما مثلا در کالاهای اساسی اصلا تورم نداشته باشیم، چنین امری عرض بکنم که اگر تورم عمومی داشته باشیم،
بله،
به صورت دستوری نمیشه یه جایی رو بگیم تورم صفر بشه.
بله.
وقتی همه قیمت ها فرض کنید با هم 20% میرن بالا، نمیتونه بگید این سه تا کالا به طور خاصون 20% نره بالا. بله، اولویت دولت این است که در حد توان تورم کاهش پیدا کنه، با اولویت کالاهای اساسی هرچی میشه تورم اون حوزه کمتر باشه، به طور خاص گران فروشی صورت نگیرد. یعنی اگر قیمت تمام شده کالای افزایش پیدا نکرده، دلیل نداره قیمتش افزایش پیدا بکنه، اون میشه گران فروشی. گران فروشی صورت نگیرد، ولی این که حالا شما بگید یه جای تورمش صفر بشه، نه تورمش شد
آخای دکتر، من دلیل
رو نمیشه در طول یک سال به تورم 0% مبدل
کرد. آقای دکتر من این نکته رو بگم، بعد از این داستان بحث حذف ارز ترجیحی که به حال در بودجه سال 1401 گنجانده شده، اظهار نظرهایی که صاحبان، حالا کسانی که به حال از این ارز استفاده میکردن برای ورود به ورود کالاهاشون، ورود محصولاتی که داشتن، حالا مرتبط یا مستقیم یا غیر مستقیم، باعث مثلا گرانی بعضی از کالاهایی شدش که اصلا هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، مردم هنوز دارن مثلا الان دارن از اثرات این موضوع به قول معروف آسیب میبینن. مثلا بحث تخم مرغ یا بحث گوشت قرمز یا مثلا اینها که با اظهار نظر بعضی از مسئولینی که مرتبط بودن با این موضوع، وارد کننده ها و تولید کننده و مرغدار رو نمیدونم صاحب اصناف و اینها، تغییرات قیمتی داشتیم که خب حالا بر اساس تماسایی هم که با ما میگیرن و خودمون هم به حال میبینیم اینجوری پیش اومده، اینها قراره که چطور مدیریت بشه که دیگه این اتفاق نیفته؟ با توجه به بحث از وضع ترجیحی که قرار سال آینده داشته باشیم، دارو و گندم مثلا که قراره فقط نداشته باشیم دیگه، در مورد بقیه موارد هستش این موضوع.
من دو تا مسئله رو هم تفکیک بکنم، چون سوال شما دو تا مسئله در هم تنیده بود که متفاوته این دو.
بله.
یکی شما فرمودید که این افزایش قیمت‌های اخیر تخم مرغ و مثلا گوشت دلیلش اظهار نظرها، تنها دلیلش اظهار نظرها نیست، این گزاره دقیقی نبود. بله ممکن است که برخی از اظهار نظرها، بالاخره وقتی که می‌خوای یه رانت رو از بین ببری، اون کسی که از این رانت بهره برداری می‌کنه ساکت نمی‌نشینه، اون هم نقش آفرینیش رو داره، تمام تلاشش رو میکنه، عادت کرده که سالها این منابعی که باید میرفته در جیب مردم رو به جیب بزنه، لذا ساکت نمیشینه، تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه اثرگذاری منفی بر اصلاح این سیاست غلط اقتصادی داشته باشه. اما تنها دلیل این نبوده، یکی از دلایل افزایش قیمت‌های اخیر در برخی از کالاها بحث اجرایی شدن قانون مالیات بر شخصیده جدیده. ما قانونمون تغییر پیدا کرده، 9% قانون مالیات بر افزوده از همین چند مثلا حدود کمتر از یک ماه پیش در برخی از کالاها، از جمله همین کالاهای اساسی، از جمله اون مواردی که مؤثر مثل شکر و اینهاست، یا مواردی که مؤثر میشه روی گوشت، خوراک دام و اینها هست، ما 9% افزایش قیمت ورودی داشتیم به خاطر قانون مالیات بر افزوده. خود طبیعیه که اون افزایش قیمت یه مقداری روی افزایش قیمت بازار هم تأثیر بذاره. این یکی دیگر از عوامل هست. من به عنوان مثال ارزیابی، یعنی چی؟ یعنی پس من نکتم اینه، شما اصرار دارید بفهمید که قیمت باید هیچ وقت یه قیمتی تغییر نکند، من درک می‌کنم. بله برنامه دولت و دولت آن است که در حد ممکن قیمت‌ها عرض بکنم منطقی باشن، قیمت‌ها گران فروشی نداشته باشن، ولی که قیمت تغییر نکنه، وقتی مالیات جدیدی وضع شده، قانون گذار وضع کرده، چجوری قیمتش تغییر نکنه؟ قیمت تمام شده افزایش پیدا می‌کنه. اون ناظر به تیکه اول فرمان شما، ناظر به اون تیکه بحث اصلاح نظام پرداخت یارانه ها که شما از عبارت حذف ارز ترجیحی استفاده کردید. ببینید ما یه یارانه ای رو داریم به بعضی از کالاهای اساسی عرض بکنم که اختصاص میدیم. این یارانه ای که ما داریم اختصاص میدیم، یه شیوه ای از سال 97 انتخاب شده. اون شیوه هم این بوده که ما بیایم یه سری ارز رو با قیمت ترجیحی، یعنی ارز تو بازار مثلا 20000 تومانه، ولی ما ارز عرض 4000 تومان حساب کنیم، 4200 تومان حساب بکنیم، یعنی 23000 تومان یارانه بدیم به اون عرض، بدیم دست تولید کننده یه سری از محصولات. خب 4 سال گذشته، پارسال که ارزیابی کردن کارشناسان اقتصادی هنگام تدوین سند بودجه 1400، دیدن آقا این آنچنان که باید و شاید مثمر ثمر نبوده است.
بله.
شاید موفقیت هایی داشته، ولی نتونسته قیمت مانع رشد قیمت همون کالاهای اساسی حساب بشه، یعنی تورم همون کالاهای اساسی که این ارزو میگیرن با تورم سایر کالاها که ارز نمیگیرن تفاوتی نداره، حتی تو بخشی از گزارش ها بیشتره، یعنی کالای اساسی تورم بیشتره. حالا یه بخشی از این تورم بیشتر به خاطر افزایش قیمت‌های جهانی بوده، ولی حداقلش اینه که تفاوتی نتونسته داشته باشه، یعنی تورم رو در این نقطه کاهش بده، کنترل بیشتری داشته باشه. از اون سمت میزان مصرف عرض بکنم این مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده، مواد اولیه ها، نه مصرف نهایی مردم.
درست.
مردم میزان مصرف مرغ و تخم مرغشون ثابته، ولی اون غذای مرغی که میگرفتیم قبلا آ مقدار بوده، وقتی ارز ترجیحی دادیم
الکی خلق مصرف شده. حالا این خلق مصرف توی همون میزانی که اصولا داره قاعدتا یا حالا اسراف میشه، درست بهره برداری نمیشه، یا داره قاچاق معکوس میشه، یعنی با ازدواجی تهیه میکنه بعد میره قاچاق میکنه به خارج کشور یا به قیمت بازار میفروشه جای دیگه مثلا مصرف میشه، یعنی فساد داخلش بوده. این فساد اگر از بین بره و اگر ما این یارانه رو مستقیم به مردم بدیم، مردم طبیعتاً اثر این رو بهتر و ملموس‌تر میتونن درک بکنن. تا وقتی هم این فساد باشه، هم اثرپذیری قیمت کالای اساسی کمتره، هم تورم ناشی از تخصیص همین یارانه عموم مردم رو زیر فشار میبره. یعنی بخش زیادی از همین تورم 60% که من بهش اشاره کردم به واسطه همین توزیع یارانه، همین شیوه موجود توزیع یارانه، یعنی ارز ترجیحی. وقتی شیوه اصلاح بشه، یهو یه بخشی از اون تورمی که عرض بکنم که داره این ایجاد میکنه خب طبیعتاً از بین میرود. بحثم بر سر همین است، بحثی که الان در خصوص حذف این ارز ترجیحی هم داره صورت میگیره، اساساً موضوعش بر سر همین است که چگونه نظام پرداخت یارانه تفاوت بکنه، ما به جای ارز ترجیحی بتونیم یارانه رو مستقیم‌تر به خود مردم واگذار بکنیم، حالا به شیوه هایی که به حلقه آخر یعنی خود مصرف کننده نزدیک بشه، و در عین حال اثر مخرب یا منفی هم بر روی معیشت یا سفره مردم نداشته باشد، که این حالا باید در مقام بررسی بودجه و تصمیم گیری های مشترکی که در بدنه های کارشناسی مختلف مجلس دولت میشه، ان شاء الله بشه راهکارهای مناسب، زمانبندی مناسب و شیوه اجرای مناسب براش پیش بینی بشود
ان شاء الله.
گفتگوی پارک شهر رادیو تهران بود با آقای بهادری جهرمی، سخنگوی دولت. به نوعی گزارشی بود از اقدامات مثبتی که در این مدت فعالیت دولت 13 صورت گرفته.
مهر تو در جان من، سر و سامان من، ای همه باور دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو، سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه، خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم، ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم، ای همه ی وجودم، ایران ایرانم، عشق تو میکوبد در سینه، وطن ای منشوق دیرینه، دور باد از تو زخم کینه، ایرانم آنقدر سربازت میمانم، تا دقم در راه تو جانم، عشق جاویدانم ایرانم. مهر تو در جان من، سر سامان من، ای همه باور دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرفت نام تو. شاد بمان که با تو، سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه، خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم، ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم، ای همه ی وجودم، ایران سر
صدای شهر.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. ساعت 7:25 است. امیدوارم تا این لحظه از چهارشنبه رو به خوبی سپری کرده باشید. ما امروز در خدمت شما هستیم با موضوع وضعیت اجرای قانون هوای پاک. با ما همراه باشید در صدای شهر.
این شماره رو بگیرید: 88-82-0-0-0-1. اینجا استدیو صدای شهره. بله بفرمایید.
عزیزان همراه، شماره تلفن صدای شهر رو شنیدید. یک بار دیگه عرض می‌کنم 88-822-301 در مورد وضعیت اجرای قانون هوای پاک در خدمت شما هستیم. اما بریم و سری بزنیم به وضعیت ترافیکی در معابر شهر.
ترافیک
شنوندگان گرامی، در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب سرهنگ رازقی، معاون محترم عملیات پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ رازقی سلام، صبح چهارشنبه شما بخیر.
به نام خدا. جناب آقای حیدری، منم عرض سلام دارم خدمتتون. صبحتون بخیر. همچنین شهروندان عزیز عرض سلام صبحتون دارم در خدمتتون.
سپاسگزارم. چه خبر از وضعیت ترافیکی در معابر شهرمون صبح چهارشنبه و به هر حال ترافیک سنگین تر از روزهای دیگر، درسته؟
بله، خب معمولا چهارشنبه ها ما این وضعیت رو داریم، به یه نوعی آخر هفته محسوب.
بله.
با توجه اینکه پنجشنبه تقریبا نیمه تعطیل هست، خیلی ها برای روز چهارشنبه فعالیتی که دارن، ترددی که سطح شهر دارن، به عنوان روزهای پایان هفته محسوب میشه و یه مقداری جنب و جوش ها بیشتره، ترددها بیشتره، به ویژه بعد از ظهر.
بله.
امروز صبح هم خب وضعیت ترافیکی که در شهر تهران الان ما مشاهده میکنیم، بیشتر محورهای بزرگراهی درگیرن، یعنی ورود بار ترافیکی از اواشی شهر تهران، از اطراف شهر تهران به محله مرکزی شهر هست که مشخصا جنوب به شمال بزرگراه نواب، طبق معمول با توجه به اینکه خب شاید معدود بزرگراهی هستن که از محله جنوبی ترافیک رو منتقل میکنه به محله مرکزی و شمالی، ترافیک سنگینه. از ورودی از بزرگراه چراغی به پل نهدی ترافیک هست تا تونل توحید. در ادامه بزرگراه چمران از محله پل حکیم تا پل همت و در ادامه محله بالاتر قبل از پل پاسبه، کسایی که توی این محور در حال کرد شدن ترافیک رو میبینن.
بله.
از محورهای شرقی ما بزرگراه شهید بابایی در مسیر شرق قدر ترافیک سنگینه. از محورهای غربی ما بزرگراه آیت الله حکیم شهید همت و شهید لشکری سنگین ترین ترافیک رو به خودش در حال حاضر ما میبینیم که داره. و از خیابون‌های مرکزی شهر تهران که مقصد اصلی سفرهای ترافیک صبحگاهی ما محله مرکز شهر تهران از خیابون آزادی در مسیر غرب به شرق، از بعد از میدان آزادی ترافیک داریم تا هولوش تقاطع اسکندری و مسیر مخالف این محور، یعنی خیابون انقلاب در مسیر شهر به غرب، از محدوده پل امام علی علیه السلام ترافیک داریم تا پل چوبی و پل روشندلان.
درست.
خیابان‌های جنوب شمالی ما، خیابان کارگر خصوصا، همچنین ترافیک داره، از محدوده بالاتر از میدان رازی تا قبل از میدان انقلاب. این معابری که عرض کردم ترافیکش متراکم‌تره، سایر محوران بار معمول ترافیک صبحگاهی رو داره. جناب آقای حیدری،
خیلی ممنونم از شما. جناب سرهنگ رازقی عزیز، معاون محترم عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، برای شما و همه همکارانتون در مجموعه پلیس راهور آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. با شما خدافظی میکنم جناب سرهنگ.
تشکر از شما، خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از این که با صدای شهر رادیو تهران هم